مورد سوم از این ثمرات سگانه ای را که مرحوم کاشف الغطا بیان کردن، ما اذا طرأ، تعبیرشون اینه، قابلیت بر احد العوضین یا متعاقدین بعد از عقد و قبل از اجازه، پس در زمان عقد احد المالین و العوضین یا احد المتعاقدین و المتبایعین صلاحیت و قابلیت تملک یا مملوکیت را نداشته بودن، ولی بعد از عقد پیدا شده. مثلا خمری را فروختن فضولتا از یک طرف، بعد این خمر صار خلا، نجسی را فروختن صار طاهرا قبل از اجازه، این قابلیت احد العوضین نبوده زمان عقد و قبل از اجازه موجود شده. بعض وقتا مالکین، احد المالکین فرزن کافر بوده زمان عقد، پس صلاحیت تملک مصحف یا عبد مسلم رو نداشته، بعد از عقد مسلمان شده، پس بیع وقع مع فقد قابلیت احد المتعاقدین یا قابلیت احد العوضین عند وقوع بیع فضولی، ثم طرأت القابلیه، وجدت القابلیه بعد ذلك قبل از اجازه. ایشون میفرمایند اینجا امر برعکس، بنابر نقل اجازه صحیحه، چون اجازه بنابر نقل از حالا بیع را متحقق میکنه و از حالا قابلیت هست هم در متعاقدین هم در عوضین. بنابر کشف اجازه باطله، چرا؟ چون بنابر کشف میخواد از اول درست کنه این بیع را، از اون وقتی که عقد فضولی واقع شد، و فرض بر اینه که وقتی عقد فضولی واقع شد قابلیت نبود یا در عوضین، احد العوضین یا در احد المتبایعین. پس اینجا امر برعکس میشه، بنابر نقل یصح و بنابر کشف لا یصح. مرحوم صاحب جواهر باز اینجا اشکال کردن که اینجا بنابر نقل هم لا یصح، چون شرط نقل هم اینه که اون عقدی را که میخواییم به اجازه نقلن از حالا درست کنی، اون عقد شرایط صحت خودش داشته باشه، اگه شرایط صحت نداشت دیگه اجازه حتی بنابر نقل کارگر نیست، چون اجازه العقد الصحیح را قابل به صحت را چیز میکنه، العقد التام را از حیث شرایط و اجزا و خصوصیات، الذي يكون تاما الا از حیث مالک، استناد به مالک و اجازه مالک یا رضای مالک، از ناحیه سایر شرایط بایستی عقد واجد شرایط خودش باشه، اجازه میاد رضای مالک درست میکنه، از این نظرم تطمیم میکنه حتی بنابر نقل. عقدی را که لم یکن صحیحا لفقد شرط آخر، او را اجازه نمیتونه درست کنه حتی نقلا. یه عقد دیگری هم که حالا انجام نگرفته بر اون مال، تا بگیم این عقد دیگر واجد شرایطه و اجازه به اون عقد دیگر میخوره، خورده به اون عقد سابق، اثرش هم بنابر نقل از حالا میخواد بیاد، ولی اون عقد سابق فاسده. این هم اشکال صاحب جواهر، که این اشکال هم مرحوم شیخ هم پذیرفتن در صاحب جواهر. اجازه بدید اینجا باز هم حق با مرحوم کاشف الغطاست، در اینجا حق در حقیقت نه با مرحوم کاشف الغطاست نه با مرحوم شیخ، در اینجا یه تفسیری که صاحب کاشف الغطا فرمودن بین کشف و نقل، این تفسیر صحیح نیست، فرق بین کشف و نقل نیست، همجوری که مرحوم در این جهت حق با صاحب جواهره نه کاشف الغطا، ولی اینم که ایشون فرمودن اجازه بنابر نقل و کشف هر دو باطل است مطلقا، این هم درست نیست. اینجا در حقیقت باستی تفصیل داد بین شرایط و شرایط، ببینیم اون شرایطی که موجب بطلان عقد شده بود زمان بیع فضولی و عقد فضولی چه نوع شرایطی است، آیا سنخ شرایطی است که اگر بعد قبل از اجازه موجود شد اون شرایطی که مفقود بود و سبب بطلان و فساد بود اگر موجود شد بعد کافی است یا کافی نیست. همه شرایط را نمیتونیم به یک نسق ما قرار بدیم و با یک چوب برونیم بگیم همشون اگر نبود زهر که همشون علی حد واحده، اگر نبود زمان عقد دیگه اجازه فایده نداره، چون اجازه عقد فاسد را که درست نمیکنه حتی بنابر نقل، اجازه عقد را که فی نفسه سایر شرایطش باشه موجود باشه درست میکنه. ما بایستی در هر شرطی ببینیم این شرط چه نوع شرطی است و به کجای عقد برمیخوره تا بعد بتونیم تشخیص بدیم که این فقدش زمان عقد و وجدانش بعد از عقد قبل از اجازه مفید هست یا مفید نیست، بنابر کشف یا بنابر نقل. و خواهد در این بحث در این تحلیل ما خواهیم دید که فرقی بین کشف و نقل نیست، این درست، ولی این شرایط هم همه یک نسق نیستن. شرایط را میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول اون خصوصیات و شرایطی که مربوط به خود انشاءه، مربوط به سبب ناقله، سبب نقله، از قبیل ایجاب و قبول لفظی، عربیت، ماضویت، شرایطی که برمیخوره به خود عقد به ما هو انشاءون، این یک نوع شرایط. نوع دوم شرایطی که مربوط میشه به محل عقد، نه به خود عقد و انشاء، مثل مالیت داشتن مال، نجس نبودن، مثلا گفتیم به نجس باطله و هکذا، مالیت داشتن ما این محل عقده، متعلق محل عقد یا متعلق عقد، اون مالی اون عوضین شرایط، عوضین مجهول نبودن، عوضین. نوع سوم شرایطی که برمیگرده به متعاقدین، همین سه قسمی که خود مرحوم شیخ هم کتاب بیع را بر این سه قسم تقسیم کرد دیگه، شرایط عقد و قبلا هم گفتیم، گفتیم از کتاب مکاسب خوب بود اسمش گفته بشه کتاب العقد نه کتاب البیع، چون این کل بحثایی که شون کرده مربوط به عقده و این تقسیم بندی هم کرده مشخصه دیگه، چون در سه قسمت به کتاب بیع خودشون رو پیاده کردن، شرایط العقد، شرایط متعاقدین و شرایط العوضین، که این تقسیم تقسیم خوبی است، در فقه ما هم هست، در فقه اسلامی کلا هست. پس میتونیم بگیم که شرایط عقد برمیگرده به سه قسم، یکی شرایط خود عقد یعنی به ما هو ایجاب و قبول انشاء، به ما هو انشاء که سبب نه مسبب، شرایط محل عقد یا بگید عوضین که ایشون سوم قرارش داده در کتاب به، و شرایط متعاقده. اگر شرط از شرایط خود عقد بود از قبیل همین ماضویت و عربیت، اون خصوصیتی که مفقود شد در زمان عقد این بود، عقد را با معاطات انجام دادن، ما شرط ایجاب و قبول لفظی کردیم، اینجا این به اجازه نخواهد درست شد، نه بر نقل نه بر کشف، چون این از شروط است که قابل نخواهد درست شد از باب انتفاع سالب انتفاع موضوع، یعنی این تصویر نداره در این چنین شرطی که حین العقد نباشه بعد العقد موجود بشه، چون فرض بر اینه که این شرایط شرایط انشاءه، انشاء دیگه تکرار نمیشه بعد العقد، تا اینکه این چنین شرایطی فرض بشه قابل وجود بعد از عقد. پس اگر اون خصوصیت مفقوده که شرط هست در صحت از قبیل ماضویت، عربیت، ایجاب و قبول لفظی اینا باشه، این که اصلا اذا وقع العقد من دونه ها والانشاء الفضولی من دونه، بعد دیگه قابل وجود نیست مگر یه عقد دیگری تجدید بشه که اون خروج از بحث. پس قسم اول خارج از موضوع این بحث، یعنی موضوع ثمره سوم مرحوم کاشورات میمونیم، ما با اون دو قسم دوم و سوم از شرایط. قسم دوم شرایط محل عقد، بگید عوضین، متعلق عقد، از قبیل مالیت، از قبیل عدم نجاست، از قبیل عدم جه مجهولیت. این شرایط این شرایط اگر در زمان عقد نبود، این باعه و کان خمرن قبل از اجازه انقلب خلا، باعه و کان نجسا و بعد العقد اصبح طاهره، اینا این سه تا مثال خیلی روشن داره. یکم باعه مع الجهل، جهل به مقدارش داشت، حضور نمیدونست چقدره، مکیل بود، موزون بود، مقدارش نمیدونست، بعد مشخص شد، مالک فهمید که قبل از اجازه که مثلا چند کیلوست. در این شرایط میبایستی باز تفصیل داد. اما نوع اول و دوم از شرایط، شرط مالیت و شرط عدم نجاست، اگر گفتیم بیع نجس مثلا باطل و ولو به دلیل تعبدی شرعی، اینجا میبایستی در این دو قسم شرط تفصیل داد، بینه نه بین کشف و نقل که مرحوم کاشف قطع دادن، بلکه بین اینکه این انشائی که شده، بیعی که شده بر این مال، آیا بیع شده به ما هو خمرون و به ما هو نجسون، یا بیع شده این چه کان خبرن چه لم یکن خبرن، این شیء خارجی بیع شده یا شیء خارجی به وصف کونهی نجسن و به غیر کونهی خمرن و بیع شده. اگر به وصف کونهی نجسن، به وصف کونهی خمرن بیع شده، اینجا دیگه بنابر نقل هم این معامله باطله. اینجا اگر به وصف کونهی خمرن، به وصف کونهی نجسن بیع شده، نه بنابر کشف معامله درسته، نه بنابر نقل. بنابر کشف درست نیست، چون کشف میخواد بگه این بیع به ما هو بیع خمر از اول درسته و این خلف دلیل شرطیت بهارت مبیعه یا خلف دلیل بطلان بیع خمره و پس دلیل کشف بیاد این را صحیح کنه از اول به ما هو بیع الخمر و بیع نجس که انشاء شده بود به این شکل، این خلف دلیل مقیده، دلیل شرطیته. بیاد دلیل کشف این رو درست کنه به ما هو بیع للشیء الذي صار خلا، نه به ما هو خمر و نجس. این خلف انشاء، فرض بر این انشاء شده بر این به ما هو خمرون، انشاء نشده بر این به ما هو خلون، خل چیز دیگه از این منقلب شد به مال دیگری، خل را نفروخته بود، اونی که من فروخته بودم خمر بود و دیگه حالا خمری در کار نیست، تلف الخمر صار شیء آخر. پس صحت معامله بنابر اجازه کشفن اگر بخواد معامله منشأ را تصحیح کنه، این خلف دلیل شرطیت و بطلانه. بخواد بیع را به ما هو تعلق به این شیء ولو لم یکن خمرن صار خلا، این یه عنوان دیگری است که متعلق انشاء نبوده، اون عنوان غیر از این عنوانه، قصد بیع خمر را داشته، اصلا شو اگر خل می شده قصد بیعش نداشته. پس لا یکون صحیحا بنابر کشف، بنابر نقل هم لا یکون صحیحا، بنابر نقل هم باز همین بیان میاد که از حالا بخواد صحیح بشه این بیع، نقل و انتقال ایجاد بشه شرعن یعنی ملکیت، خب این نقل و انتقال از حالا به ما هو شیئون یا به ما هو خمرون یا نجسون، به ما هو شیئون خلف این است که خصوصیت خمریت قید انشاء بوده در متعلق انشاء، این خل نمیخواسته بفروشه، خمر نمیخواسته بفروشه، اونم خل نمیخواسته بخره، خمر نمیخواسته بخره. فما انشئ بيع الخمر وما يريد ان يتحقق بيع يا يجيزه بيع الخل، بيع الخل کسی انشاء نکرده بود. و اگر بخواد به ما هو بيع الخمر درست بشه از حالا که دیگه اصلا خمری نداریم، خمر اصلا منعدم شده، اگرم درستم بود و باطلم نبود، حالا بنابر نقل درست نیست چون تلف الخمر، ارتفع الخمر. پس بنابر نقل هم روشن تره که لا يقع البيع صحيحا. و اما اگر نه این معامله که شده بود رو عنوان نجس به ما هو نجس یا خبر به ما هو خبر نشده بود، چنانچه در نجس این روشن‌تره این احتمال. در خبر حالا قیدیت عنوان دخیله، اونجا خیلی روشن عرفن کسی که خبر میشه خبر میخواد بخره، خل که نمیخواد بخره، اصلا اگر خل بود شد نمیخرید. به خلاف نجاست، نجاست از اغراضیست که خیلی قوام معاملات نیست عند العرف. عرف بالاخره میخواد این شیء را بخره، نجس باشه، زیت را بخره. حالا در عرف متشرعه اونجا هم شاید دخیل زیت نجس، زیت طاهر، اگر معقول باشه تطهیر زیتی که البته معقول نیست. آب مثلا، آب نجس و آب طاهر، آب نجسی را فروخته بعد تطهیرش کرده به وصله به کور و امثال اینها، بنابراین که آب نجس بهش باطله. شیء نجسی را که او فروخته خصوصیت نجاست اگر قید نبود، با اهو بما هو ما اون خب الکان نجسن نه بما هو نجسون، قیدیت نداشت حیثیت نجاست. اینجا هم بنابر نقل درسته این معامله به اجازه، هم بنابر کشف. بنابر نقل درسته چون حالا که طاهره، خب این بیع این بما هو بیعن للماء یمکن اجازته و این انشاء شده، چون در انشاء قید نجاست این ما دخیل نبود در متعلق انشاء. نجس به ما هو نجس نمیخواست بفروشه، آب به ما هو آب میخواست بفروشه، پس بیع بر عنوانی شده که اون عنوان محفوظه، حالا قابل اجازه است، قابل تأثیر سببیت، از حالا ملکیت میاد. بنابر نقل یقع صحیحا، بنابر کشف هم یقع صحیحا، ولی نه از زمان عقد، از زمان تطهیر. بنابر کشف هم یقع به اجازه مالک این بیع صحیحا حقیقتا از اول، ولی اولش میشه مبدأ اولش زمان، زمانی که مقید دیگه نداریم بر بطلان، یعنی زمان تطهر این، چون اجازه کرده این عقد را که خورده به ذات مال، به ما هو مالون نه به ما هو نجسون، و این محفوظه به ما هو مالون یا به ما هو شیئون، ولی اون زمانی که تطهیر شد و فرض بر این متعلق انشاء ذات شیء بود نه به ما هو نجس، پس هنوز این شیئی که اصبح طاهرن و اصبح مالن شرعن این متعلق انشاء عقد فضولی هست، تبدلی نشد در متعلق، این همون متعلقه، متعلق دیگری نیست، این موجود همون متعلق سابقه خود یجیزه، از زمانی که میشه تأثیر کنه که زمان تطهرشه که خارج دیگه از دلیل مقید و دلیل شرطیت و بطلان غیر مال یا بیع نجس مشمول عفو العقود بشه. بس عفو العقود بنابر کشف اینو میگیره، این عقد رو میگیره بعد از اجازه، چون به اجازه تمام ارکان این عقد تمام شد. عقد تعلق به این مال یقینا، چون گفتیم مال متعدد نشده اینجا، اگر قیدیت نباشه مال همون ماله. اجازه و رضی به المالک استند الى المالک بالاجازه یمکن ان یکون فی ملکیت من زمان التطهیر، هم به چون دلیل مقید فقط زمان نجاست رو خارج کرد نه زمان غیر نجاست، پس از زمان طهارت تطهر این مال در حقیقت این مشمول عفو العقود میشه بعد از اجازه، یعنی به وسیله اجازه‌ای که بعد بیاد این از این زمان تملیک و تملک در طرفین ایجاد شده اسلام محسوب. خیلی خوب، نجس نبوده یا خمر نبوده شده خل، یعنی انشاء بیع نمیشه، نه قابل امضا، باز آمدی تو همین حرفا قابل امضا، حالا به این بیان درست میکنیم قابل امضا را، قابل امضا یعنی صحت، اگر شد به این بیان درست کردیم دیگه قابل امضا شده، پس ببینید قابل بیع نمیشه یعنی انشاء نمیشه، این خلفه. فرض اینه که انشاء در خمر هم میگیم، اگر خصوصیت خمر اون نکته رو نگیم، اگر یک کسی خمر رو به ما خمر نمیخواد، اصلا میخواسته بخره خلش کنه، فرض کنیم کسی میخواد خمری رو بخره میخواد خلش کنه اصلا، فاشتراه لا به ما هو خمرون، اشترا این مال، این مال رو میخواد، یا این مال عرفی که لیس مالا شرعا البته، این مال عرفی را یا این شیء خارجی را اینو میخواد بخره، من میخوام این شیء خارجی رو بخرم نه به ما هو خمرون، به ما هو شیئون یفیدون، این که بعد خلش کنه. خیلی خوب نداشته باشه، مالیتی که ما نگفتیم دخیل در قوام انشاءی که کی حرف رو زده. مالیت شرط صحته. خب الان گفتیم میتونه صحیح بشه از زمان حصول مالیت بشه صحیح دیگه، ما که نمیخوام از زمان خمریتش صحیحش کنیم که بگی این خلف دلیل عدم صحت بیع مالیت ماله. از زمان مالیتش میخوایم بنابر کس صحیحش کنیم و از زمانی که صحیح شده مالم هست. پس بنابر کشف هم در اینجا یکونو این بیع صحیحن بالاجازه، ولی اثر که همون صحته، صحت یعنی تملیک و تملک، از کی میاد؟ به نحو کشف حقیقی واقعی از قبل، از زمان مالیت. و چون قید خمریت مقوم انشاء نبوده تا بگیم انشاء که رو این نشده بود، من بیع خمر کردم تا حالا بیع خل درست شد برای شما، من نه بیع خمر کردم نه بیع خل، من بیع واقع این شیء خارجی کردم، اینم همونه. بنابر این که خمریت قید نباشه در انشاء، که عرض کردم در بعد در خمریت معقول در اینجور جایی کسی خمر نمیخواد بخره، میخواد این شیء رو بخره که بعد خلش کنه، یه در نجس که اونجا دیگه روشن‌تره. هر جا اگر کسی خاص، اگر عنوان اون عنوانی که شرط وجودش یا از باب مالیت یا از باب شرط تعبدی مثل نجاست در صحت معامله، هر جا که اون قید قوام منشع نباشه، یعنی اخذ نشده بشه در متعلق انشاء، متعلق انشاء رو خود ذات شیئه، چه اون صفتش باشه چه صفتش نباشه، پس متعلق عقد این شیء بعد از اینکه شد مالن یا شد طاهرن متعلق عقده، این چیز دیگه نیست، این هم متعلق عقده فضولیست. حالا من امضا میکنم اینجا، من مجیز میام اجازه میکنم امضا میکنم این معامله را، از اون زمانی که این معامله خارج نشده از عمومات عفو بالعقود، یعنی از عمومات صحت به اون مقیداتی که لا یصح بیع الخمر لا یصح بیع النجس کنامش دلیل خاص لابد داشت، از زمانی که خارج نشده از او قابل دخول مشمول میشه تحت عموم عفو بالعقود و این میشه دلیل صحت. چرا؟ ولی اجازه اثر نداره، مثل خودش اگر عقد بکنه اجازه که خراب نمیکنه چیزش رو، این اجازه از زمان عقد میده، میخواد از قبل درستش کنه. خیلی خوب، از اون زمان نمیتونه درستش کنه، ولی از این زمان دیگه میتونه درستش کنه و همون عقده، چون مال همون ماله، یعنی شیء همون متعلق همون متعلقه، متعلق عوض نشد، پس میتونه به عبارت اخرى این عقد واحد چون متعلق به این شد به ما هو شیئون نه به ما هو نجسون یا به ما هو خمرون، از هر زمانی میتونه مالک امضا کنه، همچنین که میتونه از زمان عقد امضا کنه برابر کشف حقیقی، میتونه از زمان ما بعد از عقد هم امضا کنه، این دیگه مربوط میشه به مقدار امضاش، البته خودش از زمان عقد امضا میکنه، به این مقدارش نمیتونه تنفیذ بشه چون خلفه، دلیل لا یصح بیع النجس لا یصح بیع الخمر، ولی به اون مقدارش که میشه امضا میشه، دلیل عفو بالعقود اثبات میکنه، یعنی حالا شد عقد مالک مستند به مالک، و این که مستند به مالک به لحاظ اون زمانش نمیتونه، این عیناً کسی است که بیاد یه مالی را اجاره بده در کل سال آینده اجاره بده، خب این به خیال اینکه در تمام سال مالکه، این آقا در نصف سال مالکه، نصف دیگه اصلا مالک نیست، اون قبلا به کسی دیگه اجاره داده فراموش کرده، اون نصف بعدی رو به کسی دیگه اجاره کرده داده فراموش کرده، اینجا عفو بالعقود نمیگیره این اجارهش رو، میگیره به لحاظ این نصف، به لحاظ این فرق نمیکنه یا انتهاش باشه لازم اون قسمت، هر مقداری از این منشأش قابلیت نفوذ داشته باشه دلیل نفوذ میگیره. فرض کردیم که اون عقدی که متعلق شده به این نه به ما هو نجسون یا به ما هو خمرون، این همون متعلق عقد، حالا هم نمیگه متعلق عقد رفع چیز دیگه موجود شد، اون جاییست که قید باشه، اگه قید شد برای متعلق عقد عوض شد، اما قید نبود، متعلق عقد همینه، پس وقتی امضا میکنه عقد را، یعنی امضا میکنه تعلق عقد را به این از همون ابتدا، این را امضا کرد، اون مقدارش قابل تنفیذ نیست، این مقدار دیگه قابل تنفیذه یا قاوسه، بله شرط میانداز به اندازه شرط میدونیم دیگه، نبیشتن بطلان با منعقد شده معنی نداره، منعقد شده باطلان منعقد شده صحیحا مربوطه به مقدار امکان تمسک به عهود العقوده. ما اگر تونستیم به عهود العقود تمسک کنیم میگیم به این مقدار صحیح شده، باطلا منعقد شده. یعنی چه؟ دلیل شرطیت گفته شیئی که مال نیست در زمان مال نبودنش قابل نقل و انتقال نیست. ما هم در زمان مال نبودنش نمیخوایم نقل و انتقال بکنیم، بعد از زمان. چرا؟ اون عقد هستش، اون عقد انشائی موضوع عهود العقود که عقد صحیحی که نبود، خودش دلیل صحت بود. عهود العقود موضوعش عقد ذات انشاء بود. میگفت هر انشایی که هست و خورده به شیئی، هر انشایی که هست و خورده به شیئی و مالکم راضی باشه، خب این انشاء هست خورده به این تکوینیه، مالکم راضی شد، اینو که به اجازه شد راضی شد دیگه، به شد موضوع عهود العقود. پس صحیحنش از خود عهود العقود در میارید، در موضوع عهود العقود که صحت نمیتونه عقد. ما قبلا گفتیم در موضوع عهود العقود اگر عقد صحیح عقد باشه که این دوره محال موضوع عهود العقود، میگه عقدی که صحیحه صحیحه که نمیشه، خودش دلیل صحته. پس موضوع عهود العقود عقد انشائی است، و ان یکون معرض المالک و ان یکون شرائط از قبیل مالیت، اون مالیتی که میخوایم به وسیله این عقد منتقلش کنیم اون مالیت داشته باشه یا نجس نباشه در حین انتقال. اینا همه شرایطی است که از اون ادله استفاده کردیم، همش اینجا محفوظه. بگیم این ما بعد طهارته متعلق للانشاء، چون انشاء به خود ما خورده بود نه به ما هو نجس، که بگیم عوض شد متعلق. پس حالا هم بیع بالبیع الفضولی، پس عنوان باعه بر این صادق، رضای مالک هم که صادقه، تملیک و تملک هم از این زمان که ممکنه منافات با دلیل شرطیت طهارت نداره و اینکه نجس منتقل نمیشه، بیع نمیشه، حرام باطل و یا خمر منتقل نمیشه. پس برابر این تمام اجزا و شرایطی که لازمه در عهود العقود به عبارت روشن‌تر، اگر ما بودیم عهود العقود میگفت حتی بیع نجس هم جایزه. مقید آمد بیرون کرد، مقید به اندازش خوب بیرون میکنه، بیشتر او این مقدار بیرون کرد، گفت در زمان نجاست نقل و انتقال ممکن نیست. خب اینقدر درست نمیشه قید عهود العقود، اما بعد از این مقدار که ممکنه نقل و انتقال. عهود العقود میگه به لحاظ بعد از این مقدار عهود العقود درست میشه. اگر یه دلیلی آمد گفت که در باب اجاره، گفت که از مثل ادله خیار و حیوان اگر این ازش استفاده کردیم، سه روز اول ملکیت نیست، نگفت خیار هست، گفت ملکیت نیست. شاید بعضی از سنی ها اینجور بگن هنوز باقی است بر ملک مالک، یا قبل از قبض و اقباض ملکیت نیست در صرف و سلم، میگیم دیگه پس بعد از قبض و اقباض ما دیگه نمیتونیم به عهود العقود تمسک کنیم. میگه میتونیم تمسک کنیم عهود العقود، میگه این مقدار خارج شد و بعد از این مقدار باقی بمونه در عهود العقود اگر شرایط دیگه تام باشه. پس در اینجا هم بنابر کشف هم باز عهود العقود میاد، بنابر کاشفیت هم عهود العقود اینجا میتونه بیاد، خلافا لثمره ای که مرحوم شیخ کاشف العطا فرمود. ایشون که میگه بنابر کشف دیگه نمیشه باز قائل به بطلان بشیم، نه، بنابر کشف هم قائل به صحت بشیم، چون عقد تعلق به هذا الشيء انشاء عقد، یعنی انشاء عقد صحیح، چون صحیح که موضوع عهود العقود است، محمولش از خود عهود العقود صحت در میاد، و اون مقدار اولش رو مقید خارج کرد، عین قبل از قبض و اقباض در صرف و سلم، عین مورد خیار حیوان هم گفتیم در مورد خیار اصلا باقی است بر ملک مالک، هنوز منتقل نشده. اینجا هم دلیل داریم برای اینکه نجس نمیشه بهش کرد، اونم دلیل داریم، اونم یعنی ما اگر دلیل لا تبع الخمر يحرم لعن الله بائعها خالصا اگر این نداشتیم که قائل بودیم به صحتش، این شرعی که از شرایط، اگر بخواد این عقد از زمان خمریتش اثر کنه، اما اگر بخواد این عقد از زمان خلیتش اثر کنه، چه دلیلی داری؟ چه تو شک نداری؟ به چه دلیل اگر از زمان خلیتش نمیتونه اثر کنه؟ یعنی دلیل داری؟ از اون وقت نمیخوایم درستش کنیم، همین عقد را از زمان خلیت میخوایم درست کنیم. شما دلیل دارید که زمان خمریت درست نیست، بله، اینی که ما نمیخوایم درست کنیم به بنابر کشف، بنابر کشف نمیخوایم درست کنیم این عقد را بگیم صحیحون من زمان الخمریه، اینی که نمیخوایم بگیم من زمان النجاسه، صحیح هذا العقد الانشائی من زمان الخلیه من زمان الطهاره، این به چه دلیل؟ این اخراج میخواد از عفو بالعقود. حالا 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 اینو که بفهمی، حالا نقضای دیگه رو بذارید بعد. ولی اگر قصدشون خملیت نباشه، به خصوص اگر قصدشون به ما هوشه باشه، چه عیب داره؟ و بعدان هم باقی باشن بر اجازه خودشون بر نگردن، لا بسه، چون اینجا اجازه بعد آمده، اونم طرفین باقی هست بر اجازه خودشون، اینم همینجور. اگر بر نگردن، اگر فسخت و معامله بکنن، نه به ما هو خمرون، به ما هو شیعون، و بعد از یه لحظه هم شد خم یا یک ساعت شد خل، سار خله، لا بسه بی، لا بسه بی، قائل میشیم به صحتش. اگر اولا لا بسه بی، قائل میشیم به صحت. ثانیا اگر هم اونجا قائل به صحت نشیم، چون در اونجا در زمان خود اون تحقق دو تا التزام، کسی اینجوری بگه ظاهر دلیل لا لعن الله بایعها و غارسها اینه که در زمانی که این میشه بیع المالکین نبایستی خمر باشه، اونجا در زمان بیع المالکین خمره، اینجا کی میشه بیع المالکین؟ ولی اجازه میشه بیع المالکین، در این زمان خمر نیست دیگه، خله. پس بازم فرق هست، اونجا فرض کنید از اون دلیل بطلان او رو هم مشمول دلیل بطلان بدونید، به این نکته که در زمان بیع المالکین بایستی خمر نباشن، اینجا در زمان بیع المالکین خمر نیست، خمر وقتی بود که بیع فضولی بود، حالا که بیع المالکین مستند به مالکین متحقق میشه به اجازه، دیگه این خبر نیست، خله، و از اون زمان هم میخواد اثر کنه، مشمول عفو بالعقود. پس این نقضا وارد نیست فی نفسه. نه فرق نمی کنه، مالیت عرفی نه، مالیت عرفی هم نداشته باشه، مالیت عرفی هم اگر نداشته باشه، اگر چون ما در بیع گفتیم مالیت اصلا شرط نیست، غیر مال را میشه انسان بفروشه، اصلا انشاء بیع که متوقف بر مال بودن نبود، حتی مال عرفی. مخصوصا خیلی از آقایان هم قائل به اینن، اونایی که این اشکال اینجا کردن خودشون هم قائلن به این که مالیت عرفی هم شرط نیست در صحت بیع. پس یاز بگنو بیع شیء است، بیع امری است، عین است از اعیان، چه مال باشه چه مال نباشه، بیع ملک، ملکیت شرطه، ملکیت هم که هست ولو حق اختصاص در خمر هم هست. پس بنابراین از اون نقضی که شما میکنید، شاید کسی از دلیل لعن الله بایعها اونجا رو هم بفهمه، ولی اینجا رو نمیفهمه. چرا؟ چون در اونجا زمان تحقق بیع المالکین هم این خمره، اما اینجا زمان تحقق بیع و استنادش به مالکین بیع خمر نیست، چون این انتقل عن کونی خمره الى کونی خلن. و فرض در اینه که ما با انشاء هم خورده به شیء، نه بهی به ما هو خمره. پس بنابراین مشمول دلیل مخصص نیست، مشمول دلیل عامه. هر چیزی رو دلیل مخصص شامل نشد، ما همین عموم احل الله البيع و اوفو بالعقود، بنابر کشف هم قابل صحته از اون زمانی که انقلب الى کونه خلان یا انقلب الى کونه طاهران کونه نجیسه. پس بنابر کشف هم قابل صحته. این در شرایط مالیت و مثلا نجاست، شرایط تعبدی یا شرایط مالی، شرایط شرعی مالیتی یا نجاست اگر قید تعبدی گرفتی. و اما اون شرط سوم، مسئله جهالت، غرر و عدم جهالت. غرر و عدم جهالت رو باز بعضی از بزرگان جه فرمودن که نه، این اگر نبود زمان عقد دیگه فایده نداره، به اجازه درست نمیشون، وقع العقد و غرریان فیکون و باطلن، چه بر نقل چه بر کشف، چون دیگه شرطیت قراریت در زمان عقد لازمه، این که دیلای انقلب، اما زمان عقد کانه قراری هم دیگه، انشاء اون قراری مع الجهاله، این قابل دیگه برگشت نیست، یعنی ملحقش کردن به اون قسم اول که سالبه به انتفاع موضوع دیگه، مرکز این شرطیت درست متعلق و محله، ولی محله در زمان عقده به این قید، العقد لا يكون غرريا، البيع لا يكون، نهى عن البيع الغرري، والبيع وقع غرريا، دیگه بیع دیگر هم که نشده اون بیع. ولی انصافش اینه که در مسئله غرریت میشه اینه گفت که میزان شرطیت غرریت و عدم جهالت، عدم غرریت و بطلان غرر، مسئله غرر برای مالکینه، اون وقتی که این عقد میشه عقد المالکین، باستی غرری در کار نباشه، عقد المالکین باستی درش قرار نباشه، تا درش ریسکی نباشه، تا درش خطری نباشه، چون قرار نکته مانعیتش همون اینه که اگه مجهول بود خب این آقا نمیدونه چی گیرش میاد، چی گیره او میاد، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه صفاتش صفات نادرستی باشه، اون صفات مطلوب مرغوب عقلایی نباشه. نکته شرطیت قراریت اینه، مثل مازویت و عربیت و این حرفا نیست که، یا ایجاب و قبول نیست که از خصوصیات انشاء باشه، از خصوصیات محل عقده، اونم در رابطه با مالکش، یعنی که مالک در ریسک نیفته، در خسارت نیفته، در ضرر نیفته، این نکته. و این نکته میزانش اینه که عند ما یکون العقد عقد المالک، و مالک داره التزام میده، چون از اون زمانه که تنفیذ و نفوذ میاد، ولو اثرش از قبل بخواد بذاره، اون زمان ریسکی در کار نباشه، خطری در کار نباشه، ضرری در کار نباشه، جهالتی در کار نباشه. پس ما میتونیم از دلیل شرطیت بیع، عدم جهالت، شرطیت عدم غرر و امثال اینها استظهار کنیم که این شرط در اون زمان شرطه که میخواد التزام المالکین درست بشه، عقد المالکین مستند به مالکین درست بشه، و این زمان اجازه است. در اون زمان اگر قرار نبود دیگه به صحیح، چه قبلش بود جهل و جهالت، چه نبود. این را هم از اون دلیل قرار میتونیم استفاده کنیم، مخصوصا که دلیل قرار دلیل لبی بود، اجماع و امثال اینها بود، دلیل لفظی که ما نداشتیم که به اطلاقش بتونیم اینجا را بگیریم، دلیل لبی بود و دلیل لفظی هم داشتیم. نکته و فهم عرفی این دلیل اینه، میخواد بگه برای این که مالک در خطر نیفته، مالک در ضرر نیفته، خب این میزان اینه که نه در بیع داریم، نه در هر عقدی، نه عن بیع الغرر، بیع الغرر و بیع الحصاد، نه عن الغرر به شکل مطلق نداریم، در بیع داریم. و تازه دلیل هم داشته باشیم، دلیل لفظی هم داشته باشیم، این دلیل لفظی شامل نکته متفاهم و عرفیش اینه که اون وقتی که میخواد این التزام بشه، عقد المالکین، و بخواد تنفیذ بشه، زمان تنفیذ نبایستی جهل داشته باشه مالک، نبایستی اونجا جهالتی باشه که ندونه مالک به چی داره التزام میده و این التزامش او رو به چه نتیجه میرسونه، ضرری خطری در اثر جهل. پس میزان باز عدم جهالت در زمان تحقق بیع المالکین، یعنی زمان اجازه، نه زمان عقد فضولی. پس اینجا هم بنابر هر دو، هم کشف هم نقل، بیع صحیحه، چون زمان اجازه غرری نیست، خطری نیست، ریسکی نیست، جهالتی نیست برای مالکه. نوع سوم، این نوع دوم از شروط بود. و اما نوع سوم از شروط، شروط متعاقدین، شروط متعاقدین، باز این شروط بر این شروط رو میتونیم متعاقده رو باز به سه قسم تقسیم کنیم. شرط متعاقد گاهی شرطی است در تملک متعاقد، مثل کفر و عدم کفر. یکی از شرایط متعاقده این که متعاقدن مالک باشن یا بتونن مالک بشن این شیء رو. اگر نتونه مالک بشه خب بیع الان باطله، چون بیع تملیکه. بیع عبد مسلم از کافر، بیع مصحف مثلا از کافر باطله، نه چون انشاش باطله، انشاش درسته، نه چون محلش مملوک قابلیت چیز نیست، قابلیت فرض کنید مالیت رو نداره، داره، چون این آقا نمیتونه مالک بشه، این در حقیقت شرط عاقده. این آقا کافر نمیتونه مالک عبد مسلمان بشه یا مالک مصحف بشه، و وقتی که این انشاء شده بوده این کافر بوده، احد المتعاقد متبایعین کافر بوده، و بیعن بیع بر عبد مسلم بوده یا بیع مصحف بوده بشه، اون وقت کافر بوده بعد مسلمون شده، حالا بخواد اجازه کنه، یا او اجازه کنه، یا این طرف اگر فضولی بوده اجازه کنه، و این بشه صحیح. خب اینجا اگر این باشه سببش، یعنی این شرط متعاقدین برگشت به تملک داشته باشه، بازم از صحیح صحت العقد علی النقل و علی الکشف، به همین بیانی که گفتیم. چون در حقیقت این قید قید صحته، یعنی قید ملکیته. گفته از اون زمان نمیشه مالک بشه، خب از بعد از اون زمان مالک بشه. بالاخره انشاء و عقد بیع عبده، بیع متعلق به عقد شده، اینم بعد حالا قابلیت تملک درش هست، زمان اجازه که قابلیت تملک هست اجازه میکنه، نقلا از همون زمان مالک بشه، کشفا از همون زمانی که مسلمون شده از کفر آمده بیرون و میشه مالک بشه، از اون زمان که به نحو کشف مالک بشه. اشکالی نداره به همون بیانی که اونجا گفتیم. اینجا هم میاد نوع دوم، اون شرایطی که مربوط به تملک نیست، مربوط به تصرف متعاقدینه، از قبیل سفه، سفیه در زمان عقد، این آقا سفیه بوده، وقتی به فضولی شده بر مال این، مال این سفیه بوده، عقد صحیح نبوده، به اجازهش، اجازه هم اگه میدهد اون وقت صحیح نبوده، چرا؟ چون سفیه بوده، حالا اصیل شده، یا اصلا خودش اجازه کرده، خودش بیع کرده، خودش سفیه بیع کرده، بعد از سفه آمده بیرون رشید شده، حالا میخواد اجازه کنه. سفه منافات با تملک نیست، ما قبلا گفتیم اینا شرط صحت تصرفه، یعنی محجوریته، محجوریت ملک تصرفه نه ملک مال. این از شرایطی است که مربوط به متعاقدینه و مرکزش به اصطلاح و مصبش جایی که این شرطیت هست در حقیقت ملک تصرف نه ملک مال. این آقا مالک تصرف نبوده سابقا حین عقد الفضولی، حالا حین الاجازه مالک تصرف شده، از سفه آمده بیرون سبی بوده، از سبا آمده بیرون بالغ شده. بنابر این که قید سفه و بلوغ از قیود سفه که اینجوره، بلوغش هم این استظهار کردیم در گذشته، از خصوصیات مانع از ملک تصرفه، نه ولی هازو عقد سبی باطله، عقد سبی باطله چون مالک تصرف نیست، نه چون مسلوب العباره است، نه اینکه این عبارتش انشاء درستی نیست، نه از برای اینکه مالک تصرف نیست، محجور علیه. اگر اینجوری شد باز این هم حکمش همون حکمه، اگر در حین الاجازه از سفه آمد بیرون، از سبا آمد بیرون و شد بالغ رشید، اجازهش نافذ خواهد شد نقلا از حالا، کشفن هم از زمانی که اینجا دیگه، کشفن از زمان اول، اینجا کشف میتونه اثر کنه در صحت این عقد حتی از زمان وقوع عقد فضولی، یا اگر اصیل بوده ولی بچه بوده عقد کرده خودش، یقع صحیحا من زمان بنابر کشف حقیقی، از زمان واقعی عقد. چرا؟ چون نکته عدم صحت در اون زمان نبودن ملک تصرف، این حالا مالک تصرفه، حالا میتونه عقد رو از همون وقت درست کنه، حالا که مالک تصرفه، مالک تصحیح و تنفیذ عقد از همون زمان گذشته، چون تصرف من یملک تصرف فعلا، حالا مالک دیگه، تصرف این مال رو مالک در تمام ازمنه، این میتونه تصحیح کنه بنابر کشف حقیقی این عقد رو و ملکیت رو از اون زمان وقوع واقعی عقد هم بیاره برای خودش، چون تصرف مالک لتصرف، هم مالک ماله هم مالک تصرف، پس یقع صحیح. این بنابر کشف، که فرق کشف در اینجا در تا اونجا اینه که در اون دو مورد اول از زمان ارتفاع، ارتفاع خمریت، ارتفاع نجاست یا ارتفاع کفر میتونست درست کنه، اما اینجا از اون اول هم میتونه درست کنه، چون در اونجا دلیل نبود که این آقا نمیتونه مالک بشه، در این اصلا میتونست مالک بشه، مالک تصرفی در کار نبود، خب مالک تصرف بعد آمد، بنابر کشف حقیقی این میتونه ملکیت از اون زمان عقد خودش بشه. سفه هم همینجور، سفه هم مالک تصرف نبود، نه اینکه نمیتونست مالک بشه سفی، پس این بعد که مالک تصرف شد خودش از اول مالک میکنه، و سفی قابل ملک بود، قابلیت تملک مال را داشت، مشکلی نبود، اگر ولیش اون وقت اجازه میکرد مالک میشد، اگر ولی اون سفیه یا اون سبی اون معامله را اجازه میکرد زمان وقوعش مالک میشد. این که مالک نبود، نه در کفر، نه در کفر از زمان ارتفاع کفر. پس اینجا بنابر کشف یکون صحیحا من اول الامر، اینم نوع دوم. نوع سوم، اگر فرض کردیم خصوصیت عاقد اخذ بشه، صفتی در عاقد اخذ بشه در انشاء، مثل مبنای کسانی که میگن بیع سبی مسلوب العباره سبی، ادله رفع القلم عن الصبي، صبی رو مسلوب العباره میکنه، میگه حتی انشاءش هم انشاء نیست، سبب نیست. اگه این رو استفاده کردیم از دلیلی مربوط به ملک تصرف این حرفا نیست، اصلا انشاء صبی نمیتونه موضوع عفو بالعقود قرار بگیره چون مسلوب العباره. اگه این قبیل شد، یعنی خصوصیتی در عاقد اخذ شد به لحاظ انشائش، در انشائش، این در حقیقت برگشته به همون از نظر نتیجه و بالمعال برمیگرده مثل اون شرایط قسم اول میشه. گفتیم دیگه این قابل تبدل نیست دیگه. خب این انعقد، این انشاء، حینما انعقد انشاء الصبی و انشاء الصبی مسلوب العباره است، یعنی موضوع هیچ اثری نمیتونه قرار بگیره از احکام وضعی و تکلیفی. خب این که بعد بالغ شد یا اجازه کرد، اجازه است که انشاء دوم نیست. بالاخره اون انشاء وقع انشاء الصبی و الى الابد یکون انشاء الصبی، لا یکون انشاء الكبیر و البالغ. و فرض بر اینه که انشاء الصبی به ما هو انشاء الصبی لا امکن ان یکون موضوعا مسلوب العباره الصبی، و اینم لا تبدل عن کون انشاء الصبی، اجازه هم که عقد جدید نیست، اجازه که ما وقع را صفت تکوینیش که عوض نمی کنه. لا اجعله عقدا انشاءه الكبير، چرا اجعله عقدا منتسبا الى المالك لكن لم ينشئه الكبير. اگر کبیر ما، اگر این خصوصیت بلوغ را در به ماهی خصوصیت فی العقد در انشاء گرفتیم و گفتیم انشاء الصبي مسلوب العباره، خب جنسات انشاء الصبي مسلوب العباره حتی بعد الاجازه، اجازه